بسم الله الرحمن الرحیم. همونجور که در مقدمه استاری فرمودین،
عرض کردم.
این بحث در واقع مرتبط است با همون بیان حکمت و دلایل غیبت امام است. این جامعه آماده نیست. چه کنیم جامعه آماده بشود؟ جامعه درون دینی. بعد برسیم به سراغ مطالبات. خب ببینیم حضرات در دوران غیبت اما چی میخواد.
بله.
یکی از اموری که از ما خواستن منشوری بود که وجود ناظرین است باقر به شخصی به نام خیثمه فرمودند. یکیش این بود که ان یعود غنیهم علی فقیره، اغنیا هوای فقرا رو داشته باشه. بعد ما یک بحثی رو اونجا مطرح کردیم به نام ادای حقوق برادران دینی.
بله.
که وعده کردیم، هم شما در واقع فرمودید به اینکه اینو به خود بیشتر راجع به صحبت بکنیم، و همین که بینندگان عزیز که منو میدیدن میگفتن اگه بشه اون حقوق رو بیان بکنه.
بله.
شما گفتیم پیغمبر 30 تا
حق
رو بیان کرده، اون رو بیان میکنه حالا. اما یکی از اون حقوق مالیه. حقوق مالی این است که امام فرمودن آقا من مطالبم اینه که فقرای جامعه رو منتظر نباشید که فقط دولت مثلا فرض کنه، آقا اغنیا هر ثروتمندی، وقت به چه شکلی، شکلش مهمه، به چه شکلی، شکلش در واقع بحث مواسات رو مطرح میکنن. یک روایت از ساعت مقدس حضرت امیر المومنین علیه السلام فرمودن اختبروا شیعتی به خصلته، شیعیان من رو با دو خصیصه امتحان کنید. یعنی برید ببینید، ارزیابی کنید دو تا خصیصه هست، بعد اینا شیعه هستن.
بله.
فان کانتا فیهم فهم شیعتی، اگر این دو خصلت در اونها بود پس اونها شیعیان منن. یک، محافظت هم علی اوقات صلوات، اینها بر وقت نمازشون دقت دارن. یک، و مواسات هم ما اخوان هم بالمال، اینها با برادران دینشون مواسات در مال دارن. بعد جمله پایانی این عبارت خیلی عجیبه، و ان لم تکونا، اگر یک کسی مدعی شیعه بودن تشیع داشت، یک، این دوتا درش نبود، دو، فعذب دوری کنید ازش دوری کنید، یعنی حتی صلاحیت رفاقت هم نداره. خب معلوم میشه که در کنار صلات مواسات آمده. اولا من از اینجا یک جمله استفاده بکنم، و اون که اینجور نیست که شیعیان حق الله رو رعایت نمی کنن و خداوند حق الله رو
میبخشه.
خیلی آسان گرفت اون حرفا، این حرفا نیست. اصلا یکی از علائم تشیع رعایت حقوق الهی است، یکیش هم رعایت حقوق اجتماعی. مواسات رعایت حقوق اجتماعی، ولی نماز اون هم به موقع خوندن، اون هم به جا خوندن، اون رعایت حقه، حق تعالی است. در فرمایش دیگری حضرت فرمودن حالا کیفیت مواسات رو دارم بیان میکنم. مواسات چیه؟ چون ما در عرض به حضور انورتون سرپرستی مالی دیگران و توجه مالی به دیگران داشتن در واقع مراحلی داریم.
بله.
یه مرحله این است که ما حمایت میکنیم. حمایت میکنیم یعنی مثلا فرض کنید به طور در واقع عرض حضور که دائم هر وقت که پیش بیاد ما یه پولی رو به فقرا
میدهیم،
این رو بهش میگن حمایت، که غالب جامعه هم همین کارو میکنه. یک بخش اول مرتبه اول مراتبه در واقع مسئله توجه مالی به فقرا اینه که ما فقرا رو تحت تکفل قرار میدیم، یعنی اونا میشن جزء نانخورهای ما، عیال در زندگی ما میشن، ما صفت و صد زندگی اونها رو اداره میکنم. یک بخش کار هست، اینا مراتب مختلف انفاقه، یک بخش کار هم هست که مواساته. این سومین بخش مورد توجه اهل بیت. حضرات میفرمایند به این که المواسات افضل الاعمال، مواسات برترین عمله، سومین مرتبه انفاقه اما برترین عمله. حضرت امیر علیه السلام فرمودند وجود ناظرین از ختمی مرتبت به امیرالمومنین سفارش میکنن سید الاعمال ثلاثه، بهترین اعمال سه چیز: یک، انصاف الناس من نفسک، با مردم با انصاف رفتار بکن، مواسات الاخ فی الله، و با برادران دینی در راه خدا با مواسات برخورد بکنی، و ذکر الله علی کل حال، و همواره یاد خدا باشه در هر صورتی. خب بس توصیه به مواسات هست. یک، مواسات رو می فرمایم به این که علامت تشیع. دو، اما از طرفی وجود ناظرین هست در امیر علیه السلام به شخصی به نام نوف، فرمودن یا نوف شیعتی یکی از خصوصیاتشون اینه، فی اموالهم تواسون، اینا در مالشون تواسی دارن، سومین مرتبه انفاقه. اما این تواسی به چه شکلیه؟ یا نوف درهمون و درهم، یکی من یکی تو، صوبون و صوب، یک لباس من یک لباس تو، یک درهم من یک درهم، و الا فلا. اگه اینجور نباشه میشه تکفل یا میشه حمایت. اینا رو ما مواسات نمیدونیم، در که علامت شیعه مواساته. اوکی، کسی مدعی بشه آقا من سفت و صد رو به عهده گرفتم، یا خب این علامت شیعه نیست، کار خوبی هست اما مواسات نیست. مواسات مطلب دیگه است. امام کاظم علیه السلام به فردی به نام عاصم فرمودن یا عاصم کیف انتم فی التواصل و التواصی، در پیوند و مواسات با یکدیگر چجوری کار شما ها؟ اینم برگشت که آقاجان الا افضل ما کان علیه احدون، به بهترین شکل ممکن تصور میگه کاری که داری میکنه درجه یک. حضرت فهمود یعنی به این شکل ایعتی احد و کن الا دکان اخی او منزلهی اند از زائقه فیستخرج و کیسهو و یأخذ ما یحتاج الی فلا ینکر علی. یعنی اینجوریه که حضرت فرمودن، یعنی اینجوریه که اونایی که بهشون سخت میاد، ببینید نه در هر شرایطی بهش سخت فشار اومده، الان شرایط شرط سختیه، این میاد در منزل برادر دینی یا در دکان برادر دینی و استخرش کیسه و برز به حضورتون که نیاز خودش رو از جیب اون طرف و یأخذ ما یحتاج الی، نیاز خودش رو از جیب اون طرف و از صندوق اون طرف بر میداره، فلا ینکر علی، و اون برادر دینی اصلا ناراحت نمیشه، میگه عجب مزاحمتیه، یه همچه حرف نمیزنه یا نوچ نوچ نمی کنه. گفت آقا فرستم علی ما احب، عرض کرد که نه اینجوری که شما فرمودید نیست. حضرت فرمود فلستم علی ما احب و فتواصل، اون جوری که ما دلمون میخواد بین برادران دینی پیوند باشه وجود نداره. ببینید جامعه رو دارن به کجا دارن رهنمون میشه. یه روایت هم وجود نداره که مثلا میگه آه یه روایت بود که بره در خونه طرف دست رو کنه تو جیب طرف و طرف هم ناراحت نشه، اما اینم طرف مستحق بداند که نه در هر شرایطی وقتی کارت به استخون برسه.
استاد افتایی میکنم بعضی ها به این نیت که آقا فلانی زیاد داره و این حق ماست، بدون اجازه او ممکنه که به اموالش تعدی بکنن یا حتی به بیت المال، میگن که آقا ما از دولت طلب زیاد داریم، مثلا یه چیزی از اموال عمومی رو مثلا بخواد استفاده بکنه به ناحق و به نابجا، این فقط شما تایید نمی کنید؟
نه، این که روایت تایید نمی کنن، که میگه در حضور اون طرف دست میکنه تو جیب، و بیت المال که در حضور دولت و غیر دولت معنا نداره. اگر کسی، من حالا نمیگم توصیه به دزدی نمی کنم، ولی اگه کسی مثلا خدا نگرده این انحراف رو دارد، دستکجی داره، از مال یه نفر یه میلیارد ببره، بعضی از این که از بیت المال یک درهم ببره، چون در قیامت جواب یک درهم بیت المال به 80 میلیون نفره. یعنی اگه جمعیت ایران مثلا 80 میلیون نفر باشه و این مثلا فرض کنید یه ماشینی رو از بیت المال بیجا برداشته، به اعتباری که کی افته حق شماست، توجه میفهمید؟ این باید پاسخ 80 میلیون در قیامت بده.
بس خیلی سخته،
خیلی کار سخته بیت المال، آقا خیلی کار سخته. من حسد امیر خیلی مراقب بیت المال بودم، خیلی مراقب بتونم
بی خود این شمع رو مثلا جا بکنم.
اینا الان ما تعریف میکنیم مثلا اینقدر مثلا 100 میلیارد و اینا رفته شده که مثلا یعنی چی شمع خاموش میکنه، یعنی چی مثلا شمع خاموش میکنه؟ خب این عقاب الهی رو نمیتونه پاسخ بده، این عقاب الهی رو نمیتونه پاسخ بده. حالا عرضم اینه در بحث مواسات که مثلا حضرت فرمود که آقا بره در مغازه یارو بیا دست رو کن دیروش بیا در حضور طرف. درست. نه در غیاب، در غیاب که نه، در حضور. این یه روایت نیست. وجود نازنین حضرت امام باقر به فردی به نام سعید ابن حسن، به ایشان فرمودن ایجی و احد و کم الى اخی فیاد خدیده فی کیسهی فیع خوز حاجته فلایت فعهو، آیا این گونه است که شما نزد برادران دینیتون بیاید دست در جیب او بکنید و هرچی لازم داری نه هرچی هست، بعد دست بکنید در مقابل برادر دینیتون تو جیبتون تو جیب او و او مانع نشود، پس بدون اذن معنی نداره، باید در حضور او باشه. یعنی اینجوری هستید شما؟ سعید گفت ما عرف و ذالک فینا، ما چون چیز در بین خودمون وجود نداره. حضرت فرمود فلا شیء اذن، پس چیزی از حقیقت تشیع تحقق پیدا نکرده. فلا هلاک اذن، با این سرنوشت با عرض کرد که خب حالا اگه ما یه همچی چیز تو جامعه اون نیست به هلاکت میکشه کارمون. حضرت فرمود ان القوم لم یعطوا احلامهم بعد، نه هنوز مردم به اون رشد عقلی نرسیدن. ببینید پس یکی از این روایت من به خاطر این تا آخرش خوندم که یکی از مطالبات جامعه، یکی از مطالبات اهل بیت از ما رشد عقلیه، چون انسان در سایه رشد عقلی فکرش تعالی پیدا میکنه، فکر که تعالی پیدا بکنه این رفتارهایی که به نظر میرسه سخته خیلی آسان سر میزنه، چون امام میداند که تکلیف مالا یتاق که نمیشه کرد که، ولی وقتی امام علیه السلام میفهمد آقا یکی از علائم شیعه مواساته، یعنی که این مالا یتاق نیست،
یعنی شما ها میتونید اینجوری میتونید باشید.
اما چرا الان مبادرت نمی کنید؟ چون به اون رشد عقلی نرسیدید. خب پس الان وظیفه ما در جامعه چیه؟ عالمان وظیفه شد در جامعه چیه؟ بر فراز منابر که قرار میگیرن، در رسانه که قرار میگیرن، حالا یا به صورت بحثای گفتگو محور یا به صورت بحثای مثلا فرض کنید خطابه، خب اینا چی برا مردم بگن؟ داستان بگن، قصه حسین کرد شبستری بگن، اموری بگن که مردم تخدیر فکری پیدا بکنن، یا اموری رو بگن که مردم تعالی فکری پیدا بکنن، تا بساطی برای تحقق تشیع و بساطی برای ظهور امام زمان علیه السلام فراهم بشه. خب ما باید جامعه رو به صورت رشد فکری ببریم، و اگر هم نبریم خب اون آمادگی نیست، این تأخیر جدیه، این تأخیر جدیه و مانش ما این، ولی امام که هر کی که خداوند اذن بدهد او میاد او کارشو انجام میده، از نظر او آمادگی 100%، ولی از نظر ما وقتی برای ما بده که ما دائما میگیم آقا تو کجایی آقا تو کجایی، ولی وقتی کنکاش میکنی دلیل اینکه آقا نمیاد و ما نمیدانیم کجا، خودمون هستیم. رشد فکری خیلی مسئله مهمیه، پس این رسالت رسانم هست، بحث راجب تعالی فکر، بحثایی که در مباحث و معارف دین مطرح شده، به نظرم یه وقتی هم باید بسه اینجور مباحث بذاریم اطمان. که دیگه از اون بحثایی که زیاد شنیدن دیگه، حالا ببینیم ما آفتاب شرقی داریم، یاد خدا داریم، من نمیخوام تخته بکنم خدا نکرده، مثلا سمت خدا داریم، برنامه نیایش تا نیایش داریم، حالا بعضی اول من تشکر و قدردانی میکنم از رؤسای سازمان، خب اینا محبت میکنن به اندازه در واقع توانشون رسانه در اختیار برنامه های دینی میذارن، شاید بیشترین و وقت گذاری هم برای برنامه های دینیه. اما من فکر میکنم که برای این برنامه ها خروجی بیشتری داشته باشه باید سبقش رو عوض بکنه، قدری بحث های تخصصی تر و بحث های عمومی تکراری رو یه مقدار ما باید بس از صرف نظر بکنیم. ولی بنابراین میبینیم که خیلی کار سخته، کار سخته، ولی این رشد عقلیه که بیاد کار آسانه. اصلا فهمیدن ان القوم لم يؤتوا احلامهم بعد، نه مردم هنوز به این تعالی عقلی نرسیدن. وقت قبل از اینکه استادی فرمایش رو بکنیم من این نکته رو بگم، از حضرت زین العابدین علیه السلام به جناب ابو خالد کابالی بفرمایم به این که خیلی عالیه، یا ابا خالد ان اهل زمان غیبتهی، زمان کسانی که زمان غیبت حضرت ولیعهد هستن، ولی القائلین به امامته، کسانی که امامت رو قبول دارن، یک، و المنتظرین لظهوره و منتظر به معنی واقعی هستند برای ظهور ایشان، افضل من اهل کل زمان، از هر آدمای دیگه در هر دوره اینا برترن. چرا؟ لان الله تبارک و تعالی به خاطر که حضرت حق اعطاهم من العقول والافهام والمعرفه، خداوند به اونها چنان عقل و فهم و معرفتی عنایت کرده، ما صارت به الغیبه اندهم به منزلت المشاهده. یعنی ببینید اونایی که به طور واقعی منتظر امام زمان هستن دارای تعالی عقل هستن، یعنی ظهور به معنای واقع اتفاق نمی افتد مگر تعالی عقل ایجاد بشه. پس یکی از مطالبات معصوم علیه السلام از ما هم بس تعالی عقلیه. اگه این تعالی عقلی اتفاق می افته، ظهور به معنای واقعی، انتظار به معنای واقعیش اتفاق می افته، قائل بودن به امامت به معنای واقعیش اتفاق می افته. یعنی چه معنای واقعیش؟ یعنی که آقا امام معصوم علیه السلام شخصیتی نیست که ما فکر کنیم مثلا فقط باید حاجت ما رو برآورده بکنه، و اگه حاجت ما رو برآورده نکرد مثلا این از امامت خلعه، میرم خدمت امام رضا میگم آقا قربون برم فدات بشم حاجت هم بده، اگه ندی باید قهر میکنم. نه اینجوری نیست. شیعیان واقعی اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین جوری بودن که اگر حد الهی رو هم برشون جاری میکردن میگفتن او کارشو کرده، من اشتباه کردم. کما که در مورد امیرالمومنین ابن کوا گفت که دست یکی از مریدا رو قطع کرد، به مریدای از امیر بخاطر که دزدی کرد، و ابن کوا منافق بود گفتش که کی دستو قطع کرد؟ نمیگه کی دستو قطع کرده، نه، و سید الوسیین امام المتقین قائد غر المهاجرین امیر، خب دستو قطع کرده، اون کارشو کرده، من اشتباه کردم. اینجوری آدم باید ارادت به امام داشته باشه که اگه من اشتباهیم کردم مؤاخذم کرد، با امام کدورت پیدا نمی‌کنه. این یک درک بالا میخواد. پس وظیفه جامعه به این سمت و سو رفتن، تعالی فکر پیدا کردن، تعالی قلب پیدا کردن، رشد قلبی، رشد عقلی، رشد عرض و فطرت، اینا رو باید ما انجام بدیم تا مواسات برامون آسان بشه. وقت چهارم شقی که در انفاق وجود داره، یه بخشش حمایته، یه بخشش تکافله، سرپرستی کردن، یه بخشش پیش مواسات، بالاترش پیش ایثار. دیگه صابون لی صابون لک، نه همش برو تو، در حالی که من احتیاج دارم.
الان شما سخت نزنید لطفا دیگه.
نه دیگه، همین رو بخواهید، واقعا همین رو بخواستم بهتون میگم. الان اگر ما بخوایم بحث ایثار رو مطرح بکنیم، مردم میگن کار سختیه. همین فرمایش گزداری به عنوان در واقع اشکال شاید مثلا این مسئله ممکنه وارد بشه، ولی جوابش اینه که اگر اون رشد عقلی اتفاق بیفتد، ایثار به راحتی اتفاق میفته.
یعنی شما میخواهید فرمایید که عقلن به نفع مردم هست که اینگونه رفتار کنه؟
بله.
یعنی من اگر عقلم کامل باشه،
درسته،
نصف میکنم
از شائبه های در واقع دنیا طلبی به دور باشه. نوع دوستی مهمترین در واقع اثر فطری و ذاتی انسان، که این نوع دوستی به این نیست که من برای مردم گریه کنم، که گفتش یارو از بغل یکی بعد میشه بچه داشت گریه میکرد 20 تا نون دستش بود، گفت چرا گریه میکنی؟ گفت گشنمه. این هم شد به قلصش گفت به گریه کردن. مردم اومدن رد شدن گفتن چرا گریه میکنی؟ گفت این گشنشه. گفت خب از این نون بده. گفت نمیشه، من فقط براش گریه میکنم. خب اینجوری کلیسش که نمیشه که فقط برای مردم گره کرد. نوع دوستی اقتضاش نیست، نوع دوستی اقتضاش شده که ما در صحنه باشیم برای مردم. حالا به بهترین شکلش ببینید، ما به حد اقل ها راضی شدیم، به تکافر راضی شدیم، به انفاق به صورت حمایت راضی شدیم، بعد بگیم چرا امام نمیاد. ما باید بریم بالاتر، یعنی یک گام جلوتر برداریم، بریم سراغ مواسات تا امام انشاءالله بیاد. توجه میفرمایید؟
خیلی خوب، ممنونم. میخواید یه بخشی رو ببینیم با هم دیگه؟ بله. یه بخشی رو دوستان آماده کردن با هم ببینیم و برگردیم. وقتتون بخیر باشه. درباره این صحبت میکنیم که افراد جامعه باید حواسشون به هم باشه و این نکته خیلی مهمه و یکی از ظرفیت‌های عقلی جامعه است مطابق فرمایش معصوم. یکی از نشانه‌های بلوغ عقلی اینه که من حواسم به همسایه‌مون، حالا همسایه خیلی جایگاهش بلندتره، تازه به افراد مختلف جامعه باشه. من یه جمله معترضه این وسط یه پرانتزی باز بکنم. ممکنه که از حضرت عالی، از من و از بیننده‌های عزیزمون افرادی پیدا بشن که تقاضاهایی دارن و این تقاضا به کرات اتفاق افتاده. حتما عزیزان بیننده با این موضوع مواجه بودن. وظیفه ما واقعا چیه؟ افرادی که سوال میکنن و خواهان کمک هستن چه روی کردی باید داشته باشیم؟
ببینید، اونایی که به طور حرفه‌ای رجوع میکنن با یه دونه موزم راضی میشن، توجه میفرمایید. ولی اونایی که واقعی هستن، آدم در اثر تفحص تحقیق جوری میکنه که از زمین بلندش کنه. یعنی عموم مردمی که رجوع بکنن و هم مثلا در شهرمون که میام کنار خیابون مثلا بچه‌ای هستن که به طور حرفه‌ای کارو انجام میدن، بعد غالبا هم عاطفیش میکنن بحث عمو و خالو و این حرفا، خب به اون یه ظرف قضا بده. توجه میفرمایید که از شما که چیزی کم نمیشه که بله. در اینها شکم یک در واقع انسان رو سیر کردید، این که هیچ اشکالی نداره، یه ظرف قضا بهش بدید. اما اونهایی که محتاج واقعی هستن احتیاجش رو برآورده بکنید، یعنی امام صادق رو از زمین بلندش کنید، بیارید در چرخه اقتصاد، بهش ماهی ندید، او رو هم منشأ در واقع ماهیگیری قرار بدید. ببین این آخرین وظیفه ماست. اما در این حال حضرت رسول اکرم فرمودن من اینقدر این دروغگوها رو جواب دادم که راستش از دستم در نره. اما شیوه داره دیگه، شیوهش با همین سر. خب آدم هم میفهمن دیگه، معمولا آدم هایی که آبرودار هستن و محتاج واقعی هستن خدا وکیل اینجوری نمیان، واقعا نمیان جلو، با یک حیا، با یک تحفظ، با یک دنیا واقعا آقایی حتی اون درخواست. مثلا درخواست هم که میخوام بکنن، من با یکی از بزرگان مواجه شدم، طلبش رو اینجوری هم من خواست، شما راه‌های قرب خدا رو می‌شناسید؟ خیلی حرف زیباست. تا اینکه من آقا
از
من
شما سوال کردم.
آره از من سوال کرد. گفت شما راه‌های قرب خدا رو می‌شناسید؟ یعنی چه راهی آدمو به خدا می‌رسونه؟ تا اینکه مثلا آقا من نسخه دارم، مریض دارم، مثلا خیلی حرفه‌ایه. ولی حالا ما اونم رد نمی‌کنیم. مثلا رد نمی‌کنیم چیکار می‌کنیم؟ بگی که مثلا یه ظرف قضا بهش بدیم، عزیزم تو حالا اینقدر آبرو تو گذاشتی، منم اینقدر میخرم. توجه میفهمم. اما واقعی شده است که مردم الحمدلله اینقدر درایت دارن که دوغ از دوشاب تشخیص بدن.
درست.
و سعی میکنیم رد نکنیم، اما بالاخره مواجه شدنمون متفاوت خواهد بود.
و این روایت ظاهرن من شنیدم که اگر کسی روزی یک روزشو داشته باشه و درخواستی بکنه و عرض حاجت بکنه، از دایره دین خارج شده.
هم این و همین که حضرت فرمودن، امام حضرت رسول اکرم فرمودن با درخواست بیجا زخم بر صورت خودتون در قیامت قرار ندید، یعنی حرفه‌ای‌گریش نکنید. یعنی مثل درخواست بیجا مثل زخمیست که به صورت داری میزنید.
درخواست بیجا یعنی چی؟
یعنی که من روزیمو دارم مال امروزو، بعد مثلا دنبال فردا هستم، اونجا درخواست بیجا توجه تقاضای در واقع مضاعف میشه.
درست.
این میگه حضرت فرمود در قیامت زخم روز قیامت خواهد بود در صورت. خب من اگه اجازه بدید.
بله بله، جنبندی بحث.
بله خواهش می‌کنم. حالا جابر جعفی میگه ما خدمت امام باقر علیه السلام بودیم، همون روایت که برای خیسمه گفتم، بعد میخوام جمعش کنم ببین چی میشه. حضرت جناب جابر میگه دخلنا علی ابی جعفر و نحن جماعت بعد ما غزینا نسکنا فودعناه و قلنا له اوصنا یا ابن رسول الله. ما به امام اعمال عجب رو انجام دادیم، رفتیم خدمت امام، گفتیم آقا خداحافظی کنیم بریم سراغ شهرامو، ای توصیه داریم. حضرت همین مطالبی که به خیسمه فرمودن رو دوباره بیان کردن، لیو ان قوی یکم ضعیف کن صاحب منصبا پیاده ها رو، ولی یعطف غنی یکم علا فقیر کن اغنیا بی پولا رو، ولی ینسح الرجل اخاه النسح حتی لنفسه، خیر خواهی بکنی همونش که برای خودتون میخواد در حق دیگر، وقتون و اسرار اسرار ما رو کتمان کنید، ولا تحملوا الناس على اعناقنا، و با این عدم کتمان مردم رو نسبت به ما بدبین نکنید. بعد خیلی جالب اینا ونظرو امرنا و ما جاکم انا، بعد یه شیوه ایست که اگر روایاتی آمد از ما روایاتو بگید عرضه کنید به قرآن، اگر قرآن تایید کرد بپذیرید، اگر تایید نکرد فزبو علی الجدار. این تا اینجا اینو بخواد بگید من کاری ندارم. بعد حضرت فرمود فعضا کنتم، امام باقر دارن به جناب جابر میگن، امام باقر ما پنجم ماست، فعضا کنتم کما اوسینا کم، اگه اینجوری که من گفتم باشید، فقرا رو دریابید، پیاده ها رو دریابید، خیرخواهی در جامعه داشته باشید، یعنی مهربان باشید، اسرار ما رو کتمان بکنید، اگه اینجوری باشید لم تعدوا الی غیره، در واقع شما به کسی تعدی نکردید، فمات منکم میت قبل ان یخرج قائمنا اجل الله تعالی فرجکم شهیدا، اگر با این اوضاع قبل از ظهور امام از دار دنیا برید شهید محاسب میشید، و من ادرک قائمنا، اگر امام رو درک بکنید، فقتل معه، با او همراه باشید، در رکاب او باشید، کان له اجر شهیدا، ثواب دو تا شهید رو بهت میدن، و من قتل بین یدیه عدو ولنا کان له اجر شهید، و اگر مثلا فرض بفهمو در یک شرایط بالاتر مثل این مونه که در کنار او به شهادت رسیدید، وقت این شهادت اجر 25 نفر رو داره. ببینید دلم میگه به این که اگه شما این کار رو بکنید انگار در کنار امام زمان هستید، یعنی اگه این کار رو بکنید در واقع بستر ظهور امام زمان احسان رو فراهم میکنید. مطالبه اینه ظهور رو به تعجیل بندازین، راه به تأجیل انداختن ظهور فقط عجل ولی یک الفرج نیست، و یکی از مهمترین راهاش این است که مواسات مالی داشته باشیم. مواسات مالی با تکافل و با حمایت متفاوته، رشد عقلی میخواد، جامعه تا به رشد عقلی نرسد ظهور امام اتفاق نمیفته. هر کی هم راجع به امام صحبت میکنه میگه آقا میاد کار درست میکنه، خب پس نقش من چیه؟ نقش من همین است گفتم. بعد امام علیه السلام فرموده، حضرت باقر علیه السلام فرموده اگه کسی این امور رو رعایت بکنه انگار معصوم، حضرت حجت رو درک کرده. اگر امام رو نبینه انگار شهیده، اگر امام رو ببینه و در رکابش با همون کارا، با نه اینکه مثلا با همون کارا اجر دو تا شهید میبره، و اگر کشته بشه در رکاب اجر 25 تا شهید. خب در واقع راه در واقع تعجیل فرج امام از علیه السلام ارتکاب این اعمال هستش.
خیلی خوب، ما همچنان منتظر اون سی حق هست.
همین، نمیدونم چقدر وقت داریم؟
فرصت داریم به نظرم میرسیم 5-6 دقیقه زمان داریم. خیلی. بله.
ببینید ما راجع به این وظایفی که مسلمان بر مسلمان داره، حتی عامش مسلمان بر مسلمان، خاصش هم مؤمن بر مؤمنه، در روایت هر دوش ذکر شده، اما برای اینکه این معنا روشن بشه یعنی چی مثلا این داری حرفا رو میزنه، مثلا فرض کنید که میگه که یکی از حقوقی رو که رعایت باید بکنیم برای برادر دینی اینه که اگر عطسه کرد تسمیت کنیم، یعنی بگیم که یرحمک الله، وقتی شما عطسه کردید من در حق شما دعا کنم یرحمک الله، شما به من بگی غفر الله لک. خب میگه این یکی از حقوقه. حالا یه بیننده الان مثلا جسم میگه آقا با این اوضاع بلوشویی که الان وجود داره، کسی به کسی نی، تو میگی مثلا فرض کن تسمیت رو رعایت بکنی، این مثلا حق مؤمن بر مؤمنه، برای که این مطلب جا بیفته ما باید یه نکته بسیار مهمی رو قبلش بیان بکنیم، و اون که یکی از رسالت‌های وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت رعایت کردن، در واقع ایجاد بحث الفت در جامعه است، همدلی در جامعه ایجاد کردن، این یکی از اهداف وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت.
بله.
در کجا؟ در کریمه آل عمران شریفه 103 وجود ناظرین حق تعالی می فرماید که واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا. یعنی حضرت حق تعالی بیان مبارکشون است که بر ریسمان الهی همه چنگ بزن، پراکنده نشید، نعمت خدا رو بر خود یاد کنید. کدوم نعمت؟ آنگاه که دشمنان یکدیگر بودید، پس میان دلهای شما به لطف پروردگار در واقع الفت و برادری اتفاق افتاد. این در واقع رسالت حضرت ختمی مرتبت، ایجاد الفت و برادری دینی، همدلی. بعد می‌فرماید به اینکه در کریمه انفال 62 و 63 می‌فرماید به اینکه هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین و الف بین قلوبهم. این خداست که بین قلوب متنافره الفت و همدلی ایجاد کرده، و این کار بسیار کار سختیه. لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر همین اون چی که روی زمین هست رو خرج می‌کردی، ما الفت بین قلوبکم، بین قلوبهم، نمی‌تونستی بین این قلوب الفت ایجاد بکنی. ولکن الله الف بینکم بینهم، ولکن خداوند این تعلیف قلوب رو انجام داد. پس رسالت ختمی مرتبت همدلیه در جامعه است.
بله.
و این رسالت بسیار کار سختیه، تحقق این در واقع رسالت بسیار کار سختیه، به حدی که خدا میگه اگر همه زمین رو خرج کنیم توی انجام بشه این مسئله، ولی من به توی پیغمبر توصیه میکنم این کار انجام بده. پس ما یه خود باید در باب تعلیف قلوب صحبت بکنیم
که اگر اتفاق بیفته این کاری هم که گفتی توش انجام
میشه. او وقت اگر این بخواد اتفاق بیفته راهش چیه؟ راهش رعایت اون 3 تا حقه. آدم میبینه که حالا وقتی من به شما عطسه میکنی میگم یرحمو کلا، معلوم میشه که من حواسم تا اینجا به شما هست.
درست.
وقتی شما در از ذهنت میبینید که آقا این تا اینجا مراقب من هست، در واقع اون اخوت و اون همدلی در جامعه اتفاق بیفته. وقت همدلی دو تا ویژگی داره که نمیدونم فکر میکنم میرسیم این که
عرض کنم که معنیشم به ما بگید وقتی عطسه میکنه یرحمک الله یعنی چی؟
حالا اونو تو بحث خودش میگه، حالا اینجا شما فهمیدید. چشم. تسمیت ببینید، این اولا که
تسمیت با سین،
با سین هستش، با ته دو نقطه هر دوش، هم اولی هم آخری. این یک در واقع سنتیست که از زمان حضرت آدم علیه السلام اتفاق افتاد. وقتی حضرت آدم رو خدا خلق کرد و به او روح رو اضافه کرد، عطسه کرد ایشان، از درون ملهم شد که بگه الحمدلله رب العالمین. همچی که ایشون گفتن الحمدلله رب العالمین، حضرت حق به ایشون پاسخ دادن یرحمک الله یا آدم، رحمت خدا بر تو باشد ای آدم. این سنت از زمان حضرت آدمه، هر کی عطسه میکنه میگه الحمدلله رب العالمین. حالا ما در زبان فارسی میگیم عافیت باشه در طرف مقابل، اما در زبان عربی میگن تسمیت که از حقوق برادران دینی است، اینه که بگو یرحمک الله، رحمت خدا بر تو. و او هم در مقابل میگه غفر الله لك و خداوند غفرانش رو شامل حالتو بکنه. اینو فارسی چرت میشه بود. بله. ولی این از حقوق، از حقوق به خاطر اینکه اون الفته ایجاد میشه و اون الفته در واقع یکی از رسالت‌های حضرت ختمی مرتبت.
خیلی متشکرم. ادامه بحثمون ان شاء الله جلسه آینده. خیلی ممنونم از بیننده‌های عزیزمون، هم تشکر می‌کنم که با برنامه امروز آفتاب شرقی ما رو همراهی کردید. اگر سلسله وار بحث ها رو گوش بدین، الان ما رسیدیم به موضوع همدلی و اون دو ویژگی که همدلی داره و انشالله اون سی حقی که مولامون حضرت رسول صلوات الله علیه و آله بیان فرمودند و اونها رو انشالله یک به یک بیان خواهیم کرد. از استاد علوی تهرانی بسیار ممنونم و از شما بینندگان عزیز و ارجمند که با ما همراه شدید. تا فرصتی دیگر همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. یا الله، خداحافظ.